به سالیانه 650 میلیون متر مکعب از 2 میلیارد متر مکعب آورد رودخونه برمیگرده به دریاچه ارومیه که جبران کنه اون بخش هایی رو که برای کشاورزی برداشت قبلا شده بود با سدسازی های غیر متعارف. ما از امسال در حوزه دریاچه ارومیه دیگه گرد و غبار حوزه دریاچه رو نداریم خوشبختانه، با توجه به منابعی که سرمایه گذاری شد تقریبا بالای 95% مناطق گرد و غبار خیز و خود دریاچه و اطراف دریاچه تثبیت شده است. دیگه شهر تبریز که 3 سال پیش حدود 0.1 واحد بار فشار خون مردم اضافه شده بود به علت گرد و غبار نمکی در هوای تبریز دیگه ندارن. یعنی اگر این کار ادامه پیدا میشد اون منطقه باید تخلیه میشد. 2 میلیون نفر رو شما تخلیه کنید، کل کسانی که در زمان جنگ از مناطق جنگ زده جابجا شدن 700 هزار نفر بود. اما چجوری ما 2 میلیون نفر یه شهر رو تخلیه کنیم؟ 2 میلیون نفر نبود، 7-8 میلیون نفر تحت تاثیرش بودن. این پروژه اولین پروژه احیاست تو دنیا که به نتیجه میرسه و ما این رو مدیون برنامه ریزان دقیقی هستیم که با محوریت دانشگاه شریف انجام گرفت. اینجا من باید سپاسگزاری بکنم از متخصصین کشور، بخصوص دانشگاه صنعتی شریف که محوریت برنامه ریزی احیای دریاچه ارومیه را بر عهده داشت. هم برنامه ریزی دقیق کردن، خیلی ها منتقد بودن. پدر کویر ایران میگفت این دریاچه را باید رها کرد، هیچ وقت به اصطلاح پدر کویر ایران. و معلوم بود از اول داره حرف غیر علمی میزنه، برای تخصصش تو آب نبود ایشون، ولی خب چون برد مطبوعاتی و رسانه‌ای داشت، در صدا و سیمای شما خیلی جایگاهی داشت، بارها انتقاد کرد که باید رها کرد. خیلی از زمینشناسا، سازمان زمینشناسی میگفتن نباید احیا کرد، خیلی از دانشگاهیان حوزه دریاچه ارومیه میگفتن که باید رها کرد، گفتن قابل احیا نیست. عملا ثابت شد که قابلیت احیا داره. حال میگن که بارندگی معلومه، آب نباشه که دریاچه احیا نمیشه، ولی همین آب سال 88 هم بود، سال 90 هم بود، دریاچه 40 سانت کاهش ارتفاع داشت. دریاچه الان ظرف این 3 سال 1.20 متر ارتفاعش اومده بالا.
بسیار عالی. شنوندگان محترم، برنامه زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو و گفتگو با دکتر عیسی کلانتری، رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور. خب آقای دکتر، یکی از مسائل دیگه‌ای که خیلی وقتا اسم سازمان محیط زیست رو بر زبون‌ها میندازه و سازمان محیط زیست در مورد اون هم مسئولیت داره، هم خیلی ازش سوال میشه، مسئله آلودگی هوا هست. فکر کنم حدود کمتر از 2 ماه دیگه باز با کاهش دما ما توی شهرهای بزرگ کشور، کلان شهرها، مشکل آلودگی هوا رو خواهیم داشت. امسال خب مشکل کرونا هم هست دیگه، خیلی شاید پیچیده‌تر بشه این مشکل برای شهرها. چه اقداماتی انجام شده برای کاهش آلودگی هوا به طور محسوس در کلان شهرها و چه اقداماتی در دست انجام و بررسی هست؟
بله، اتفاقا یکی از دستورات چهارگانه آقای رئیس جمهور رو بنده بهتر کردن وضعیت هوای کلان شهرهای کشور بود. من خدمت شما عرض بکنم که هوای کلان شهرهای کشور آلوده میشه به دلیل فرهنگ و نحوه مصرف در این شهرها، هیچ چیز خدادادی نیست. البته یه فاکتورش باز غیر مستقیم آلودگی ایجاد میکنه و کسی نمیدونه و از امسال ما آوردیم، یعنی از سال گذشته، ولی از امسال جدیتر چون از 2-3 سال گذشته اندازه‌گیری های ما اوزون سطح پایین، قبلا نبود، تا 3 سال پیش نبود، الان 3 ساله که اوزون سطح پایین یکی از آلاینده‌های خطرناکه که در اثر گرمای روز و تابش آفتاب به درجه حرارت که بالای 30 درجه 31 درجه میرسه، فرارهایی که از خودروها در اثر سوخت ناقص یا از پمپ بنزین‌ها خارج میشن، این مواد عالی فرار با تابش خورشید و گرمای روز اکسیژن پایین رو تبدیل به اوزون میکنن و این خیلی خیلی خطرناک. قبلا اصلا در معیار اندازه‌گیری‌های ما برای روزهای ناسالم نبود. ما امروز در امسال در تیر ماه 11 روز در تهران هوای ناسالم داشتیم به علت اوزون سطح پایین که نه رنگ داره نه بو داره، هیچ کس نمیفهمه، ولی بسیار خطرناک. قبلا هم جز فاکتورهای اندازه‌گیری نبود که باز یکی از علت اصلیش آلایندگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی خودرو بود. خوشبختانه دیروز در دولت تصویب شد که تا سال 1400 کلیه پمپ بنزین‌های کشور باید تجهیز به کهاب بشن که فرارها رو برگردونن به سیستم بنزین و گازوئیل کشور. این فاکتور هم اضافه شده. فقط پس آلودگی ما مخصوص هوا زمان سرد نیست، زمان گرما ما اوزون داریم و به شدت هم آلاینده هست، به شدت هم برای سلامتی مردم مضر هست و ما ناچاریم که این را هم اعلام بکنیم که قبلا تا 3 سال پیش اصلا نبود این فاکتور. از آلایندگی های خطرناکتر از آلایندگی های زمستانه است، منتها چون نه رنگ داره نه بو کسی ما عامل اصلی آلایندگی ما در وهله اول نیروی محرک است، خودرو هاست، موتورسیکلت ها و خودرو ها که به علت سوخت ناقص، یعنی ناقص سوزوندن سوخت ما خوشبختانه استاندارد شده. بیش از 90% بنزین ما الان استاندارد یورو 4 یورو 5 داره. گازوئیل ما یه ذره خیلی بهتر شده ولی یه ذره وضعش بدتر از بنزینه، ولی بنزین دیگه ما بهانه‌ای نداریم. از اول امسال هم به یورو 4 دیگه ما مجوز تولید ندادیم. یعنی موتورهای یورو 4 رو دیگه خودروسازا اگر تولید کنن شماره گذاری نمیشه. فقط به 9700 دستگاهی که سال گذشته 5000 دستگاه تاکسی تولید شده و 4700 دستگاه تعهد تولید وانت آریسان رو داشتن دادیم و بقیه بالای 1 میلیون دستگاه باید یورو 5 بشه. اگر یورو 5 نباشه مجوز شماره گذاری و مجوز فروش نخواهند داشت. بله، خودروساز اول بهانه کرده بودن، گول زده بودن مردم رو و مسئولین رو که چون تحریم هستیم تکنولوژیش نداریم، کاتالیستا رو. بعد معلوم شد که تکنولوژی دارن، 10 میلیون تومان براشون آب میخوره. با 10 میلیون تومان میخواستن سلامتی مردم رو محافظه کنن که دیگه قبول نشد. دیروز هم دولت دیگه پذیرفت که بنبعد به هیچ وجه هیچ شکایتی از خودروساز رو نپذیره که به بهانه‌های مختلف بخوان یورو 4 تولید کنن. مسئله دیگر ما مسئله موتورسیکلت هاست. ما از اول سال 98 به هیچ وجه تولید موتورسیکلت کاربراتوری رو تو کشور دیگه ندادیم و وارداتش هم ممنوع کردیم. قبلا قرار بود از 96 باشه، حالا به زور اونا بالاخره از اول سال گذشته موفق شدیم که کارخونجاتش هم تعطیل کنن یا تبدیل کنن به موتورسیکلت انجکتوری. یک موتورسیکلت در بخصوص فصل سرما به اندازه 8 خودرو هوای شهرهای بزرگ آلوده میکنه. در این زمینه باید سرمایه گذاری بشه. مسئله دیگری که هست خودروهای دیزلیه در فصل سرما. ببینین در فصل سرما خودروهای بنزینی در سطح به فرض شهر تهران کمتر از 5% آلایندگی رو ایجاد میکنن، ولی حدود 40-50 هزار دستگاه کامیون اتوبوس دیزلی در فصل سرما بیش از 60% آلایندگی سطح تهران و کلان شهرها رو ایجاد میکنن. قبلا هم دیزلش سوختش استاندارد نبود، هم خودروش اسقاطی بود. ما خودروهای کامیونایی داشتیم که از اواخر جنگ جهانی دوم تو سطح شهرها در رفت آمد بودن، هنوز هم تو روستا هستن. ما گفتیم که با توجه به پیشبینی وضعیت هوا به این خودروها در زمانی که اینورژن هست اجازه تردد دیگه داخل شهرها نمیدیم، حق ورود به شهر رو ندارن. در این حال متوسط آلایندگی گازوئیل در کشور از حدود 700 پی پی ام سولفور امروز رسیده به زیر 100. پیشرفت بسیار خوبیه. در مدت همین 3 سال وزارت نفت واقعا همت کرد. من اینجا از وزارت نفت موظفم تشکر بکنم، هم به خاطر بهبود وضعیت سریع سوخت در بنزین و هم گازوئیل. ما گازوئیلی داشتیم در مشهد، نمونه برداری های ما بالای 12,000 پی پی ام به جای 50، اصلا قابل تصور نیست. 12,000 پی پی ام یعنی 240 برابر بیشتر از استاندارد، برابر 240 برابر میشه 24,000%. اون هم دیگه وجود خارجی نداره. یه مشکلی داریم با نیروگاه ها. واقعا این مشکل هم ما نمیدونیم راه حلش چیه. در فصل زمستان راه حلش دست مردمه. مردم اگر صرفه‌جویی در مصرف گاز خانگی بکنن، یه ذره درجه حرارت های مثلا 27 درجه رو بیارن بکنن 24 درجه، ما این مشکل رو میتونیم حل کنیم. درجه حرارت آب گرم کنهاشون و شوفاژهاشون مثلا از 65 درجه بیارم بکنم 55 درجه صرفه جویی گازی بشه، ما این مشکل رو میتونیم حل کنیم. این بستگی به همکاری مردم داره. در زمان فصل سرما وزارت نفت ما اعلام کرده که من نمیتونم همزمان هم 100% گاز مصرفی مردم رو تامین کنم هم گاز نیروگاه ها رو. نیروگاه ها وقتی گازشون، فشار گاز مردم دست وزارت نفت نیست، چون لوله کشی شده است، گاز رو باز میکنن مصرف میکنن، ولی نیروگاه دست وزارت نفته، میره فلکه گازشو عوض میکنه، میگه مازوت مصرف کن. این مصرف مازوت در کلان شهرها در زمستان حدود 20% آلایندگی زمستانه ما رو و به اضافه کارخونجات مثل سیمان، چون اینا رو گازاشون رو قطع میکنه میگه مازوت مصرف کنه. از اون ور اگر مازوت رو وزارت نفت مصرف نکنه، پالایشگاه های ما فیدبک اینهیبیشن برگشت چیز تعطیل میکنه، چون پالایشگاه به ازای هر حدود 1000 بشکه به اصطلاح نفت خامی که مصرف میکنه نزدیک 260 بشکه مازوت تولید میکنه، 26%. نمیش سیستم انباراش پر شده، انبارا بالاخره مثلا هر پالایشگاه میگه که من 100 میلیون لیتر مازوت نگهداری میکنم، اون 100 میلیون لیترش پره، باقی موندهش چیکار کنه؟ یا ناچار پخش کنه رو زمین که یک آلودگی محیط زیست ابدی ایجاد میکنه، یا پالایشگاه تعطیل کنه. پالایشگاه تعطیل کنه، بنزین نمیتونه بده به مردم، گازوئیل نمیتونه، ما اجازه نمیدیم پخش کنه، تعطیل هم نمیتونه بکنه، در نتیجه فشار میاره نیروگاه ها رو مصرف گازشون رو تبدیل کنن به مازوت یا کارخونجه سیمان رو مصرف گازشون رو تبدیل کنن. اینجا یه مشکلی پیش اومده و این با مردم بخوان هوای سالم داشته باشن باید صرفه جویی کنن در مصرف گاز، همونطور که میخوان که قطعی برق نداشته باشن باید صرفه جویی کنن در مصرف برق. اگر میخوان هوای سالم داشته باشن، ما از مردم استمداد میکنیم. هوای سالم به مراتب بهتر از 2 درجه گرمای بیشتره. اتاقاتونو به جای اینکه 26-27 درجه تنظیم کنیم 23 درجه تنظیم کنیم. در اتاقتون هم مثلا فوش یه پیرهن اضافه بپوشین. شب به جای اینکه لحاف مثلا لحاف ما ملافه بخوابیم، با لحاف بخوابیم، با پتو بخوابیم. جالبه، یکی از مشکلات صنعت برق در جنوب کشور این بود که من خودم رفته بودم در تابستون در ادارات جنوب کشور، شما باید حتما کت بپوشین و پیرهن کلفت، برای اینقدر خنک میکنن برق مجانیه، میارم به 22 درجه 21 درجه. در تابستون با پتو میخوابن، در زمستون با ملافه میخوابن. یه خورده الگوی مصرف ما باید تغییر پیدا کنه، رسانه ها مردم کمک کنه الگوی مصرف تغییر پیدا کنه، ما میتونیم هوای پاک داشته باشیم. باید سیستم موتورسیکلت و سیستم خودروهامون رو جایگزین کنیم، منتها خب منابع ارزی کشورم محدوده. ما 9.5 میلیون موتورسیکلت اسقاطی داریم، ما میخوایم اینا رو حدود 10 میلیارد دلار پول میخواد اینا رو جایگزین کنیم، نداریم هنچه پولی الان، ولی باید سعی کنیم که درست رفتار کنیم، رفتارامون درست کنیم. آلودگی هوای کلان شهرها 80 درصدش مربوط به خود مردمه، 20 درصدش مربوط به تکنولوژی هست. مردم اگه رفتار کنن ما واقعا هوای آلوده میتونیم نداشته باشیم، ولی اگه رعایت نکنن باید هوای آلوده در کنار سایر مسائلشون بپذیرن.
یه موضوع دیگه که دوست داشتم توی این برنامه با شما مطرح کنم راجب مسائل و موضوعاتی هست که هلوش محیطبانه ها وجود داره. یه مسئله این هست که گفته میشه که این تعداد محیطبان برای حفاظت از این همه عرصه طبیعی در ایران کم هست، یعنی از نظر نیروی انسانی. مشکلات دیگه که خود محیطبانان مطرح میکنن یکی قضیه حالا لوجستیک و تجهیزاتی هست که در اختیارشون هست، از خودرو و موتور گرفته تا حالا دوربین و سایر وسایل کاریشون بعضی حالا احساس کم بود میکنن، و در نهایت مسائل حقوقی و قانونی که راجع به حدود وظایف و اختیارات محیطبانان و سازمان حفاظت محیط زیست وجود داره، خب بعضی وقت خیلی مشکل ایجاد کرده، مخصوصا در مواجهه با حالا شکارچی های غیر مجاز، کسایی که به عرصه طبیعی تجاوز میکنن. راجع به این مثلا میخواستم صحبت بکنید و اینکه رابطه سازمان از نظر قوانینی که نیاز داره تصویب بشه با مجلس جدید و با قوه قضاییه در مورد مسائل حقوقی که وجود داره چگونه هست؟
من امروز صبح من قبل از اینجا بیام رفته بودم دفتر مدیر عامل محترم بانک ملی برای همین مسئله محیطبانان، به تفاهم رسیدیم 60 میلیارد تومان به ما وام بده امسال، چون بودجمون محدودیت داره سالهای آتی پرداخت بکنیم برای تجهیزات محیطبانان. ما تعداد محیطبانامون حدود 50% اون چیزی است که در قانون پیش بینی شده. ما اولا طبق مصوبات بین المللی تمام کشورها موظفن 17% خاکشون رو مناطق حفاظت شده نگه دارن برای همه حقوق نسلهای بعد. همونطور که در اول صحبت هامون در مورد آب و خاک صحبت کردیم، این 17% برای حفظ منابع ژنتیکیشونه در همه اقلیم هاشونم، یعنی ما هم باید از کنار دریا داشته باشیم تا وسط کویر. ما الان حدود 12% داریم و در نتیجه هنوز البته در 2 سال گذشته حدود 1,300,000 هکتار اضافه کردیم، باید برسیم به 17% که حقوق ژنتیکی نسل‌های بعد رو از بعد مسائل جانوری و گیاهی و باکتریایی و میکروبیولوژی حفظشون کنیم. برای این حفاظت ما نیاز به 7,000 محیطبان داریم پیش بینی شده، ما الان 3,400 نفر داریم. مجوز هم گرفتیم سالیانه برای 10 سال آینده 250 نفر استخدام بکنیم، که البته 250 نفر 100 نفرشون میره برای جایگزینی بازنشسته، 150 نفر اضافه میشه که 10 سال میشه 1500 تا میشه 5000 نفر. با 7000 نفر هنوز یه چیز در حدود نزدیک 20% فاصله است. ولی مهمتر از خود تعداد محیطبان کیفیت زندگی اینا بود. اینا موظف بودند ماهیانه 18 شبان روز در پاسگاه هاشون حضور داشته باشند. 18 شبان روز میشه حدود 440 ساعت در ماه. یه کارمند عادی 160 ساعت کار میکنه، 165 ساعت کار میکنه در ماه. اینا 440 ساعت باید زندگی کنن در پاسگاه، از خونهاشون دور باشه. جالبه که متوسط دریافتی اینا تا 3 سال پیش 1,400,000 تومان بود با 440 ساعت کار، یعنی یک اجحاف فراوانی در حق و حقوق محیطبانان‌هاش بود. بله. و در معرض خطر، محیطبان در معرض خطر. حالا خطراتش یه بخشی شکارچی های دیگه از یکی بخشیش در یه پاسگاه تنها زندگی کردن و اینا مسائل مختلف به وجود می آورد. با کمک سازمان برنامه ما امروز متوسط دریافت اینا رو از 1.4 رسوندیم به 4 میلیون تومان. یعنی وضعیتشون الان متوسط از وضعیت پرسنل غیر محیطبان سازمان محیط زیست بهترن. دومین کاری که کردیم این بود که دستوری تمام محیطبان ها برگشتن به پاسگاه‌هاشون، چون خود ادارات کل در گذشته کمبود پرسنل داشتن. برخی از مدیران کل کم عقل این محیطبان ها رو از پاسگاه‌ها کشنده بودن به ادارات، چون کرده بودن راننده، کرده بودن منشی، کرده بودن کارشناس، چون ما محیطبان داریم حتی پی اچ دی داره و محیطبانه. ما گفتیم همه اینا باید برگردن به پاسگاه، الا کسانی که پست مدیریت میپذیرن. ما نمیخوایم که محیطبان رو محدود کنیم که فقط محیطبان باشه. یه محیطبان عاقل تحصیل کرده باشه میتونه مدیر کل اون استان بشه، مدیر کل محیط زیست استان بشه. غیر از پست مدیریتی که به محیطبان ها داده میشه، بقیه شون موظفن همین 3000 خورده نفر در پاسگاه هاشون باشن. عملا هم با توجه به این که ما به اینا از نظر بیمه‌ای رسیدیم، از نظر حقوق و مزایا رسیدیم، وضعشون بهتر شده. یک مسئله دیگری که از نظر حقوقی براشون تصویب شد، محیطبان ها امروز مثل نیروهای انتظامی، نیروهای مسلح هن. قبلا حتی اگر در درگیری میکشت یا کشته میشد، اگر کشته میشد که کشته شده، اگر میکشت باید قصاص میشد، دو طرفش مرگ بود، به علت اینکه آموزش هم ندیده بودن، حتی یک صورت جلسه نمیتونستن بنویسن. ما اینا رو آموزش دادیم، داریم آموزش مداوم میدیم. همه محیطبان ها سال یک ماه باید آموزش ببینن. به علت اینکه بلد نبودن صورت جلسه بنویسن، طرف مقابل بلد بود، ضعف حقوقی هم داشتیم، دفاع نمیتونستن حقوقشون بکنیم، میرفت دادگاه محکوم به قصاص میشد. البته نباید کسی کشته بشه، چه از این ور چه از اون ور، ولی بالاخره این درگیری میشه دیگه. اون قاچاقچی میخواد بکشه، اینم میخواد جلوگیری کنه، اتفاق میفته. در سال مثلا دو سه تا محیطبان ما شهید میشد، 7-8 تا شکارچی از بین میرفت. اینا مسائلی بود که الان خوشبختانه ما تلفاتی از محیطبان ها در دو سال گذشته نداشتیم و حداقل تلفات هم از شکارچی ها داشتیم، 2 نفر به علت آموزش های فراگیر. تجهیزاتشون رو هم داریم بروز میکنیم. ببین ما یه سازمان ضعیفی هستیم، کل بودجه سازمان محیط زیست ما چیز در حدود 750 میلیارد تومانه، در حالی صدا سیمای شما بودجهش سالیانه حدود 8000 میلیارد تومانه، یعنی بیش از 10 برابر سازمان محیط زیست. من میخوام فقط مقایسه بکنم که چه درآمدهای خصوصیتون، چه درآمدهای بودجه دولتی که میگیرید. برای ما سخت بود که سالیانه مثلا 100 میلیارد تومان تجهیزات برای اینا بخریم، چون حقوق مزایاشو نمیتونستم بدم. لذا با بانک‌ها صحبت کردیم، بانک ملی پیش قدم شده به ما، سال گذشتم 2 سال پیش هم 60 میلیارد تومان داده، امسال هم 60 میلیارد تومان که به تدریج ما در بودجه سنواتی پرداخت کنیم. محیطبانای ما وضعشون بهتر شده امروز، قابل مقایسه با 3 سال پیش اصلا نیست، ولی خب هنوز جا داره که از بعد کاری و رفاهی ما بهشون بیشتر برسیم. و از این محیطبان ها هم من باید تشکر بکنم، بخصوص در این 3 سال که با انگیزه های بیشتری از حقوق نسل های آینده که حفظ منابع ژنتیکی اونا هست، مثل آب و خاک که باید حفظ بشه، یک میکروبی هم از بین بره، این میکروب ممکنه در 100 سالگی یک کارایی داشته باشه امروز نمیدونیم. 140 سال پیش 2 تا جهانگرد انگلیسی از جنوب خراسان رد می شدن، 2 تا آژیلوپ سپردن از ایران، در بانک ژن انگلیس نگه داشتن، دانشگاه میزوری در آمریکا اینا رو بررسی کرد، دید که ای بابا آژیلوپس ها اجداد گندم هن. پروتئین گندم بین 11 تا 12 درصده، ولی این آژیلوپس ها 26 درصد پروتئین داشتن. اگه از بین رفته بود دیگه رفته بود، دیگه الان نیست، ولی اون بانک ژن حفظ کرده بود. چون حفظ که الان دارن کار میکنن، در آینده نچندان دور ممکنه گندم های شما به جای 12 درصد پروتئین 20 درصد پروتئین داشته باشن، اصلا دیگه ممکن نیاز غذایی به گوشت نداشته باشیم. این اتفاق بیفته، این همه حیوان پرورش داده بشه، تلف بشه، بکشن از بین ببرن. یعنی همچی منابع ژنتیکی، همچی ذخایری هستن که همه دنیا موظف حفظ کنه و حفظ اینا در اختیار محیطبان‌های ماست که من ازشون میخوام که حتما تلاش بیشتری بکنن تا بیشتر حفظ کنن.
آقای دکتر تن تن پایان برنامه نزدیک میشیم. خیلی سپاسگزاریم که شرکت این در گفته بود به عنوان جنبندی یا صحبت پایان یا صحبتی باشه.
بله شما اولا تشکر میکنم که فرصت رو دادیم برای محیط زیست. محیط زیست برای خود مردمه، هم نسل موجود هم نسل آتی. خود مردم باید محیط زیستشون حفظ کنن. بنده با 3000 و مثلا 500 محیط بند اصلا نمیتونم، قادر نیستم محیط زیست حفظ کنم. من تشکر میکنم از مردم. یک، همین آتش سوزی هایی که در جنگل ها شده بود، ما امسال حدود 4 یا 5 نفر به صورت جانباخته داریم در این راستا که برای اینا هم فکر کردیم بر مبنای ماده 20 قانون مناطق به قانون مثلا حوادث غیر مترقبه ما اینا رو تحت پوشش قرار خواهیم داد. رئیسش آقای جهانگیریه، دبیرش هم آقای وزیر کشور، هر دو موافقت کردن که انشالله اینا به زودی انجام خواهیم داد. ولی مردم نخوان محیط زیست حفظ کنن، 3500 محیط بان در هیچ کاری نمیتونن بکنن. من خواهشم از مردم این است که برای حفظ سلامتی خودشون، برای حفظ محیط زیستشون، حفظ حقوق نسل‌های بعد، یک، در مصرف صرفه‌جویی کنن، دو، در مصرف یه تجدید نظری بکنن، مواد پلاستیکی رو حداقل اینکه ناچارم بشن مصرف کنن چند بار مصرف کنن، چون پلاستیک یکی از دشمنان محیط زیسته. سه، رعایت بکنن مسئله بهداشت و مسئله تمیزی رو، مسئله پسمان رو. و اینا دست مردمه. سازمان محیط زیست کلن 7000 پرسنل داره، 3500 تاش محیط بانن. اگر با امید سازمان محیط زیست بخوان محیط زیستشون رو حفظ کنن، 100% اشتباه میکنن. من میخوام که 80 میلیون محیط بان داشته باشیم، همه مردم محیط بانهای ما باشن، غیر از اون 3 میلیونی که نوزادهای یک ساله و دو ساله هستن. یعنی واقعا باید از شما هم تشکر میکنم، ولی باید شما هم بیشتر کمک کنین. یعنی منظور صدا سیماست محیط زیست رو تبدیل کنیم به آموزش به جای دعوا. آموزش بدیم مردم به چگونه محیط زیست رو حفظ کنن. یه راننده کامیونی که در مسیر داره رد میشه، مثل امسال سال پر بارانی هم بود، رویش خوب بود، الان خوش شده، ته سیگارش میندازه بیرون، بدونه که این ته سیگار ممکنه که ده ها هکتار اون آتش بزنه مسیر رو، یا یه چوپان همینطور. اینا رو آموزش بدیم. ما هم در خدمت جامعه و مردم هستیم تا اونجایی که توان داریم. سپاسگزارم.
تشکر میکنم از شما و تشکر از شما شنوندگان محترم که با این برنامه همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، امروز روز عرفه است. مقام معظم رهبری می فرماید عرفه روز بزرگی است. در این روز را که روز عرفه است قد بدانید. تطهیر روح و صفا دادن به نفس برای یکایک ما در هر جا که هستی مسئله اساسی و مهمی است. اجازه می خواهم یک بار دیگر روز عرفه رو به شما بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خیش بیرون میان و با آتش شوق و اشتیاق وصال به دعا و نیایش متوسل میشن، تبریک و تهنیت عرض بکنم و براتون آرزوی سلامتی و توفیق داشته باشم که امروز بتونید دعای عرفه رو زمزمه بکنید بعد از نماز عصر، که معمولا رسانه هم بعد از ظهر از ساعت 15 از شبکه‌های مختلف و از شبکه رادیویی گفتگو ساعت 16 انشاءالله دعای عرفه رو خواهید شنید و بعد از اون هم یک
میزه گردیست در همین زمینه که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد.